بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. در ادامه کلمات و فرمایشات مرحوم بحرالعلوم رحمت الله علیه که در کتاب مصابیحشون آوردن و صاحب جواهر نقل کرده، العاشر المحاربه و قطع السبیل، به نظرم این خوندمش چون گذشته به نظرم نخوندیم، همین جای درسته؟ خب، العاشر المحاربه و قطع السبیل، فرمودن دهمین از اینهایی که وعده عذاب برشون داده شده کسانی هستن که به جنگ اسلام میان، با مسلمان ها جنگ میکنن و یا قطاع و طریق راه مردم رو میبندن، مزاحم مردم میشن. اینا هم کسانی که خدا به اونا عذاب وعده داده بهشون عذاب. قال الله تعالی، آیه شریفه سوره مبارکه مائده آیه 37، قال الله تبارک و تعالی انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، پاداش کیفر کسانی که با خدا جنگ میکنن و با پیغمبر خدا درگیر میشن، و یسعون فی الارض فسادا، تلاش میکنن که در زمین ایجاد فساد بکنن. جزا و پاداششون چیه؟ کیفرشون چیه؟ ان یقتلوا او یسلبوا، اینها را بکشن یا او را به دار بکشن، یا اینکه اعضای دستش رو جدا کنن، او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، دست پاشون از پشت سر قطع کنن، او ینفوا من الارض، یا نفی بلاد کنن، از شهرها بیرونشون کنن. تازه اینا چیه؟ ذالک لهم خزی فی دنیا، تازه اینا مجازات دنیاییشونه، در دنیا این عذاب رو میکشن. اما ولهم فی الاخرته عذاب عظیم، اما در روز قیامت یه عذاب دردناکی در انتظار این هاست. اینا هم خدا و تعالی برای کفرشون و وعده هاشون وعید داده که اینا رو خدا معذب بکنه، بس اینم جزء معصیت کبیره است که وعده عذاب درش داده شده. یازدهم الهادی عشر القناع، یازدهمین از این چیزهایی که باز معصیت کبیره است، اونی که قناع باشه، این پای رقص و چه و امثال خوانندگی هایی که هست. لقوله تعالی، باز ذات اقدس حق فرموده در سوره مبارکه لقمان آیه 5، فرموده و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. عده از مردم چنینن که اینا میرن میخوان که از الحدیث و لهو الحدیث، همین مسئله و قناست، از اینا استفاده کنن و باعث گمراهی مردم و راه جلوی مردم رو ببندن به غیر علم. و یتخذها هدوا، اینا کسانی هستن که گاهی افراد رو به مسخره میگیرن. اولئک لهم عذاب مهین، خداوند باز برای اینا هم عذاب خار کننده ای تعیین کرده است. اینم باز خداوند وعده عذاب بهشون داده. البته اینو مستحضرید، اینا چیز گناهان کبیره هستن. دوازدهم از ثانی عشر از زنا، دوازدهم از اونهایی که باز وعده عذاب داده شده زناست. قال الله تعالی، چی فهمونن؟ من فرماشون فرماشون باید نمیدونم فرماشون نمیفهم وجود فاصله زیاده، گوش منم خیلی حساس نیزنه. بله عرض کرد، اینم عبارت سوره شد اسمها بگیم علا کلا نمیدن منظور مارک آقا چیه. عرض شود که از ثانی عشر از زنا قال الله تعالی ورا یزنون، مؤمنین کسانی هستند که زنا نمی کنن. و من یفعل ذالک، هر کسی این کار انجام بکنه و زنا بکند، یلق عصا ما، گناهان موزین که مرتکب گناه بزرگی شده که زا افله العذاب یوم القیامه، و برای اینا عذاب زیادتری هست. و یخلط فیهی مهانا، اینها عذاب میشن و در جهنم هم کم فیهی هم که خوانده میشه به اعتبار جهنم است و مؤنث و تأنیث آورده شده، فیه مهانا، اینا در خاری قرار میگیرن در جهنم. اینم باز خدا وعده عذاب بهشون داده شده. از سالش و عشر اشاعت الفاحشه، این کسانی که کارهای زشت و فاحشه رو تو مردم شایع میکنن، بیان میکنن، خدا اینها رو هم وعده عذاب بهشون داده. قال الله تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم، افرادی که میشینن مردم رو به گونه میکنه که اینا رو تشویق میکنن، حرکت میدن به طرف اشاعه فحشا و امثال اینها در مؤمنین، ایجاد این حرکتی انجام میدن، اینا هم کسانی هستن که لهم عذاب علیم، عذاب دردناکی در انتظار اینا هست. اینم در ضمن این همچین آیه استفاده میشه که برای این گونه افراد هم عذابه. آخرین که چهاردهمی باشد، قصف المحسنات، کسی که خدای نخواسته به زن پاک دامنی نسبت ناروا بده، نسبت امر زنا بده، قصف المحسنات، که اینها را مورد قصف و تهمت قرار داده بشه. قال الله تعالی الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات، کسانی که رمی میکنن زنهای پاک دامن را که غافل هستن، مؤمن هم هستن، لعنوا فی الدنیا والآخره، اینا مورد لعنت قرار گرفتن و از رحمت خدا به دورن، هم در دنیا و هم در آخرت، و لهم عذاب عظیم، و برای اینها عذاب دردناکی است. این 14 تا قبلا اشاره کرده بودیم در رابطه با نار و عذاب آتش جهنم اسم برده، این 14 تا دیگر اسم آتش رو نیورده، ولی عنوان عذاب رو خدا بیان کرده که ما به اینا عذاب میکنم. اینم جزء معصیت کبیره است به عنوانی که خدا وعده عذاب داده. و اما المعاصی التی من الکتاب العزیز وعید النار علیها زمنن و لزومن و هی ستتون، 6 تای دیگه اینجا اسم میبرن از معصیت هایی که خداوند تبارک و تعالی بینا وعده آتش داده، ولی در ضمن، یعنی صراحتا نمیگه آتش رو، ولی در ضمن آیات رسونده که اینها هم عذاب میشن، آتش رو میبینن، آتش جهنم. اونا رو اینجوری 6 تا از اینا رو به این صورت بیان کردن که در کتاب عزیز خدا آمده وعده آتش ضمنن و لازمه اونهایی که آتش رو بچشن، و این 6 آیه است که مشتمل بر این معنا هست. الاول الحکم بغیر ما انزل الله تعالی، کسی که حکم بکند به غیر اون چی خدا بیان کرده، به غیر ما انزل الله تعالی، مثل این آیه شریفه، و من لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، کسی که حکم به غیر ما انزل الله بکنه، این آیین، این دست مردم، اینا کافر هستن. خب قهرق کافرم مسلم وعدش آتش جهنمه، در جهنم قرار میگیرن. در ضمن این مطلبی که میگه کافرن، میرسونه که بس جهنم داره. در ضمن این مسئله صراحتا نمیگه الان آتش جهنم، ولی در ضمن این که چون کافر اهل جهنم است و به جهنم میره، ضمنی این نرار اشاره کرده. و همچنین روای آیه دیگه دوم، الیأس من روح الله، کسی که از لطف خدا و رحمت خدا معصوم ناامید باشه، الیأس من روح الله عز و جل. قال الله تعالی ولا ییأسوا من روح الله هیچ وقتی از رحمت خدا ناامید نباشی. چطور؟ انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. بعد اینجا هم میبینیم به عنوان کافر این عنوان آورده. از در خانه خدا، از رحمت خدا مایوس نمیشه مگر کسی که کافر باشه، یعنی که انه کافر است که مایوس از رحمت الهی است. اینم خدا وعده عذابشون رو به این صورت داده، به عنوان اینکه ضمن کلام آیه میفهمونه که این صاحبش هم عذاب دارن. سوم، ترک الحج. کسی که مکه نره و حج رو ترک بکنه، اینم جز به همین هاست. قال الله تعالی ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. خدا واجب کرده بر هر کسی که انشاءالله مستطیع میشه مکه مشرف بشه، وقت در مقابل و من کفره، هر کسی کفران کنه یعنی نره مکه، اعراض کنه از رفتن، و من کفره فان الله غنی عن العالمین. باز اینجا تعبیر به کفر کرده. خب کفر هم کسی که کافر باشه اهل جهنمه. در ضمن این آیه کفر، جهنم را هم خدا به اینا فهمانده. این هم یه آیه که سومین از اینها میشه. چهارم، حقوق الوالدین. کسانی که باز وعده آتش مونا داده شده در ضمن نه در صراحت، عقد والدینه، کسی عقد پدر و مادر بشه. قال الله تعالی و برن به والدتی، خدا به من وصیت کرده، حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام فرموده، خدا به من وصیت کرده، سفارش کرده که به مادرم کمک کنم و احسان کنم. ورن به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. خدا ما رو جبار شقی قرار نداره، یعنی که انه خبس جبار شقی کی میشه اگر باشه؟ اهل جهنمه، اهل آتشه. جبار اینجا باز معناش نفی در زمینی که میرسونه، این آتشی هست، عذابی درش هست، زمنن عذاب را میفهمونه. خدا میگه من رو جبار شقی قرار نداره، این فرمایش حضرت عیسی علیه السلامه. علاوه بر این علاوه بودم داریم و قوله تعالی و خواب کل جبار عنید من ورائهی جهنم و یسقاب ماء سدید. اینا عاقبت شخص جبار عنید در جهنم است و از اون آبهای داغ جهنم چشانده میشن و این هم عذاب الهی شامل حالش میشن. این هم هست که از آیاتش که میفهماند که خداوند در این عذاب میکنه، در ضمن آیه این نکته را رسونده. پنجم، الفتنه. کسی که در میان مردم فتنه ایجاد کنه، مردم رو درگیر بکنه. این هم آیه شریفه، والفتنتو اشد من القتل. والفتنتو اشد. این هم ضمن میفهمونه برای که خود قتل مسلمه که جهنم داره. کسی که همه کسی رو بکشه، خب این اهل جهنمه، اهل آتشه. اینجا داد قرآن میگه فتنه بالاتر از آنی مطلبه، از کشتنه. ولی فتنه تو اشد من القتل، که در ضمنش میفهمونه که کسی که اهل فتنه باشد گرفتار و عذاب الهی میشه. ششمی که آخری هست، از سحر، جادو کردن. قال الله تعالی و تبعو ما تطل الشیاطین علی ملک سلیمان. می آمدن دورورش اینا شیطان ها با می سنن در ملک می آمدن، ولی بدونید و ما کفر سلیمان، اونا می آمدن دوری حضرت، نه این که حضرت خدای نخواستی این ابدا. و ما کفر ولیکن شیاطین. چرا کفرو؟ شیطان هایی که اونجا جمع می شنن اینا کافر بودن. ولیکن شیاطین کفر، و وقت نه تنها کافر بودن، به دیگران هم سحر یاد می دادن. یعلمون الناس سحر، و اینا کسانی بودن که مردم رو تعلیم تعلم میدادن به جادوگری و امثال اینها. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت، خداوند دو تا ملک فرستاد برای اینکه مردم رو آگاه کنه تا حرکت اینا رو خونسا بکنه. بدبخت ها میاد پدر مردم رو در میآوردن. در جادوگری الان هم هستن دیگه، دیگه هم که جادوگری میکنن مردم اذیت و آزار میرسونن. خداوند اینا رو فرستاد، دو تا فرشته رو فرستاد که اینا رو اقلن بیان جادوهای اینا رو باطل کنن، اینقدر مردم از دست اینا اذیت و آزار نشن. می فرماید ما دو تا پیغمبر رو فرستاد و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد، اما این دو بزرگوار این دو تا فرشته هر کسی رو مخاطبن یادش میدن بهشون میگفتن بابا مواظب باشین این همه جا به کار، این فقط برای باطل کردن سحره، نه اینکه خدای نخواسته ازش سوء استفاده کنی. و ما یعلمان من احد، تعلیم نمیکردن هیچ کسی را، حتی یقولا، اینا میگفتن انما نحن فتنه، مواظب باشید این علم را که دیاتون میریم باعث گرفتاریتون میشد، حواستون جمع باشید. فلا تکفر، مبادا خدای نخواسته موجب بشه شما از جاده منحرف بشید و کافر بشید. فیتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه، چیزا یاد بگیرن که به وسیله زن و شوهران کمی که الان هم هست، بعضی افراد همین حرکت ها رو میکنن، یا کاری بکن محبت از دل این مرد بیرون بیاری، این زن و شوهران از هم جدا میکنن، محبت بذارن زیاد کنن کم کنن، از این ورده های آنچنانی میخونن و مردم رو گرفتار میکنن. الان هم هستن بعضی ها میگفتن اینجوری موازه. البته میفرماید خداوند، البته هیچ چیزی بدون اذن خدا نیست، این اصل خدا اذن خدا لازمه. البته این باز یه سلسله بحث های علما میکنن، چون یه عده میشینن ایراد میگیرن میگن خب چرا خداوند تبارک و تعالی اینا رو داد؟ میگیم نه، خداوند تبارک و تعالی همیشه خیر نظرش بر بنده ها، نظر شری نداره خداوند. البته مطمئن باشید چی در مرحله اولیش تا خدا اجازه نداره اصل فعل انجام نمیگیره. آیون میگن علت این که پشت سرش هم میفهمه که خداوند جوری میخواد دفع توهم کنه، فکر نکنید خدای نخواسته این عمل نسبت به خدا داده بشه، علیاذ بالله، خدا منزه از این حرف. برای این که میخواد بگه در کل عالم همه چیز وجود این عالم، هر حرکتی در این عالم قرار میگیره، مرحله اولیش اذنش داده بلا تشویش در، مثل یه پدری میمونه که یه جایگاه درست میکنه، بچه‌ها رو جو میذاره میگه مواظبت کنید ببینید کدوم بچه‌ها رفتارشون بهتره بهترین. خداوند این عالم رو به جوری آزاد گذاشته، هر کس میخواد از این عالم استفاده، یه عده نگاه میکنه ازش استفاده خوب میکنن، خوش به سعادتشون، مجازاتشون بعدی اومد خدا جزای خیر بده. یه عده نگاه میکنه خلاف میکنه، اصل اجازه در فعل انفعالات این عالم از باب حکمت باری تعالی است، مال خداست، نسبت به خدا داده نشه بگی این کارو خدا میکنه علیه. نه نه نه، خدا نمیکنه، چون اصل فعل انفعال کما آدمی دار روی اینه، مرحله اجرایش خدا دست خود طرف کنش. انا حدیناه السبیل، این آیه شه، این ما شاکرن و این ما کفر، خدا ما بهشون راه رو داد میدیم، آقا این راه این چاهه واضح باش، اما دیگه خودتون چیزی رفت داره کنی ما رو خودتون. پس عمل مستند به خدا نیست، مون به یه معنا هست از باید که کل عملها باید با اجازه خدا در این عالم سهره این عالم به وجود بیاد، اما به ما اینکه این کار گناه رو انجام میخواد بده، خدا دیگه باید خدا از اون نه کرده نکنید انجام ندید. منظورم این آیه رفع اون تهمت هم میشه، میفرماید به این که خداوند رو تعالی خودش فرموده که حتی اون ملک هم که فرستاد برای تعلیم و تعلمی که یاد بده سحر، تذکر میدادن که مواظب باشید عمل ما رو انجام ندید. فلا تکفر یتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه، میرفتن یاد میگرفتن و چه بسا بین زن و شوهر رو جدا میکردن، از همدیگه فارغت میگرفتن. خدا میفرماید و ما هم بزارین بهی احدون الا باذن الله، اصل اذن دست خداست، چون اگه خداوند اذن ندی هیچ چیز از جای حرکت نمی کنه، همه امر الهیست، مال خداست اینا. و یتعلمون، بعد اینا می آوندن سوء استفاده می کردن، چطور؟ و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اینا می رفتن تعلیم و تعلم می دادن چیزی که ضررشون بود نه اونی که به نفعشون بود. می دی از کردن اینا خلافایی که اینا انجام می دادن، یا بلن می رفت این کار می کنن. ولقد علم لمن اشتراه، ما میفهمیم میدانیم اونایی که این کار میکنن، ولقد علم لمن اشتراه ما له فی الاخرت من خلاق، اینا دیگه آخرت سهمی ندارن نصیبی ندارن. ولبئس باشر و بهی انفذ، ای وای بد چیزی داره برای خودشون، ای کاش که لو کانو یعلمون. پس این آیه شریفه هم باد میرسوند به اینکه این مطلب رو سحر و جادو کردن یه عمل خلافیه و درش عذاب و گناه رو در قرار گرفته. هذه جملة الكبائر المستنبتة من الكتاب العزيز. این البته باز عبارت صاحب مصابیه، کلام خود مرحوم بحرالعلوم. این عبارت میفرماید این جمله کبائری هست که از قرآن خدا استفاده میشه. المستنبتة من الكتاب العزيز بناء على المختار، بنابر اون که ما اختیار کردیم در معصیت کبیره، که یعنی معنای کبیره رو ما گفتیم. فی معنی کبیره و هی اربع و ثلاثون، ما اول بحث خدمتتون اشاره کردیم، در مساوی اولش اشاره کرد که ما 34 تا گناه کبیره داریم. اربع اینا شماره کردیم بگیم. قال رحمه الله فی اثناء کلامه، مرحوم صاحب مساوی در اثار کلام که انه قد یتعقب الوعید فی الآیات خصالاً شد. البته همینطوری که اشاره کردیم همش هم در یک جهت نیست، گاهی از بعضی از آیات گوناگون اختلاف میده، هم در دنیا یه جوره هم در آخرت یه جوره، بعضیاشون موجب کفره بعضیاشون موجب کفر نیست ولی گناهه. میخواد بگه در اینها بعضی دارای چند خصلت درش وجود داره. این آیاتی که قرائت کردیم ایشون میفرماید این که فرموده این قد یتعقب الوعید فی الآیات، گاهی پیرو می شود وعده های زشتی که در آیات خدا داده، خصالاً شتا چند خصلت درش قرار و اوصافاً متعدده، درش چند تا چیز بدبختی داره، مزایای دنیا گرفتاری داره، خزی داره، خسارت داره، خسارت مالی داره، در آیات مختلف اینا ازش استفاده میشه. و اوصافاً متعدده لا یعلمو، بعد یا شرسن نمیدونیم مجموعش مراده یا هر کدام کل واحد واحد مراده. میفرماید لا یعلم انها للمجموع او للآحاد، آیا این خصلت ها و این صفت ها مال مجموع این چند تا حالت هستی در وجود انسان باشه یا نه هر کدامشون دارای هر دو احتمال هست، گاهی ممکنه برای مجموع باشه گاهی نگاه کنه. میفرماید ولی ذالک تبر، ولی ما چون دیدیم که حقیقت اینا مختلف الحالن، ما همه رو آوردیم در محضر مبارک شما دوستان بزرگوار که پای دست نشستید از فرمایشات مرحوم آقای بحرالعلوم. میگه من همه رو جمع‌آوری کردم آوردم در محضر شما، حالا هر بزرگواری ممکنه ازش یه نوع مطلبی استفاده کنه، خدا رحمتش کنه انشاءالله. فبوده من جمع‌آوری کردم همه اینا رو، قوه اینا عامه، من همه اینا رو جمع کردم خدمتتون رو آوردم بیان کردم در محضر. وقد علم تو، معلوم شد که ان الوعید لا یقتضی کونها کبائر. و اینه گفتم به این که بگه این وعده های ناجور دادن همش هم اینجور است، حالا بگیم اقتضای کبائر. البته بعضیاش مسلمه، بعضیاش ممکن به کبیره نباشه، صغیره باشه، این هم امکان داره. انتها کلام صاحب مصابی. خب الحمدلله این مطلب با این بیانی که ایشون گفتن این مطلب. الان میخواییم بفردازیم به اصل استدلال. اصل استدلال اینی که ما بریم دنبال این مطلب چی ملاکه، ملاک کبیره شدن به چی چیه، این خیلی مهمه. از کجا ما بفهمیم این رب گناهی که میخوام انجام بگیره، حالا یا از من روسیه یا از شما، خدای نخواسته از شما نبود، اگه خدای نخواسته این گناهی که از آدم میخواد سر بزنه کبیره یا صغیره، ملاکش از کجا به دست میاد، از چرایی بفهمیم که این کبیرتون او صغیره، تا بیام ازش آثار بار کنیم که میگیم آقا کبیره اگر باشه به یه مرتبه انجام دادن آدم از عدالت میاد، اگر صغیره باشه اصرارش آدم از عدالت میزنه نه یک بار. این ملاکشو به چی به دست میاد؟ اینجا دست به دامن شیخ مرتضای انصاری شدن. حالا انشاءالله الان براتون چند جملهش میخونم که امروز حال درس رو بده بعد بقیهش باشه. بعد متوسل به دامن مرحوم شیخ مرتضای انصاری شدن. فهمیدن ما به دست آوردن این ملاک می‌فرماد لابد لنا من تحصیلها، همین ملاکو، اونی که لابد لنا اینه که ملاکو به دست بیارد. بیان ما یوجب کونهی ملاکن به اثبات کونهی کبیرتن. عمده اینه که ما از چه دار بفهمیم ملاک کبیره شدن. اولا اگر خدای نخواست، خدای دور از همه شما باشه، میخوام یک گناهی هم بکنیم، این کبیرش انجام ندیم دیگه. اقلا مراقب باشیم کبیره نشه. با چه ملاکی میتونیم بفهمیم که کبیره نشه؟ بفهمیم ملاکن لاثبات کونی فتیحاد هلقضیه، در به دست آوردن ملاک. فتیحاد هلقضیه کان الاحسن والاوفا. ما به نظر ما رسیده، البته مال بنده هم نیست، ولی صاحب جواهر دیگران دارن ها، فهمیدم اونی که ما به دست آوردیم احسن و اوفای از همه بیانات علمای دیگه کلامیست که جناب شیخ نل اعظم فرمودن. فرمودن از این جهت رفی هاده القضیه کان الاحسن و الاوفا و ما ذکره شیخ نل اعظم الانصاری قد سره العالی. کجا رفتی شیخ؟ این کلام شیخ در کجاست؟ ایشون فرموده ها اگه میخواد جاش پیدا کنی، فی کتابهی من الرسالت فل عداله. آقایون اگه دیده باشن در بعد از مکاسب، مکاسب قدیم مخصوصا، چون یه موقع بنده داشتم اونم نگاه کردم، فرمون شیخ در رسم آخر کتاب های قدیمی اینها رساله هایی داره راجع به عدالت، راجع به تقیه، اینا رو جد جد قرار داده شیخ انصاری رحمت. می فهمه در کتاب رساله سو نوشته شده، در کتاب رسالت عدالت، که عدالت به چی محقق میشه و به چی از بین میره، برای شیخ اونجا جمع کرده. فهمده شیخ اونال اعظم در کتاب همین رسالت فل عدالت، در کتاب رسالت عدالت اونجا نوشته که ایشون رساله داره در صفحه 844 و 45. در اونجا اگه مراجعه داشتید، اگه کتاب محضرتون رو خواستید ببینید، صفحش هم یادداشت کردم برای که مستحضر باشید. صفحه‌ای که اونجا هست از صفحه 44 گرفته تا صفحه 48، اینا اونجا متعرض شده، بحث مفصل بیان کرده. و فی مصباح الفقیه، مرحوم حاج رضا در مصباح الفقیه فرموده کون المعصیت کبیره تثبت به اموره. انشاءالله باشه، انشاءالله فردا دیگه، امروز اذیتتون نکنه. و صلی الله علی محمد و آله.